بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران اتحادیه اروپا و آمریکا در یکی دو روز آینده برای بررسی بحران مالی گرد هم میآیند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند انتخابات آذربایجان با موازین دموکراتیک مطابقت کامل نداشت. و دومین جلسه محاکمه یک مترجم ارتش بریتانیا در افغانستان به اتهام جاسوسی برای ایران برگزار شد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه 25 مهر ماه سال 1387 خورشیدی است که برابر است با 16 اکتبر 2008 میلادی. در ساعات پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش‌های متنوع و رنگارنگ همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا مریم منظوری ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
با سلام. در پایان نشست دو روزه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام شد که سران این اتحادیه و آمریکا در یکی دو روز آینده در تدارک نشست جهانی برای بررسی بحران مالی تشکیل جلسه می‌دهند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در این نشست گفت تدابیری که 15 کشور عضو منطقه پولی یورو پیشتر اتخاذ کرده بودند مورد تایید تمامی 27 عضو این اتحادیه نیز قرار گرفته است. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان نظارت داشتند میگویند به رغم پیشرفت چشمگیر در زمینه رعایت موازین دموکراتیک در این انتخابات، این موازین کاملا رعایت نشده است. در این بیانیه به فقدان رقابت جدی و بحث‌های سیاسی زنده و پرنشاط در رسانه‌ها اشاره شده است. کمیسیون انتخابات آذربایجان الهام علیف را با 89% آرا برنده انتخابات دیروز اعلام کرد. این در حالی است که 6 حزب مخالف دولت انتخابات را تحریم کرده بودند. تحلیلگران میگویند قیمت بالای نفت و رشد اقتصادی موجب رضایت مردم شده است. در پی اعلام نتیجه انتخابات، رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی به الهام علیف تبریک گفت. دومین جلسه رسیدگی به اتهام دانیل جیمز، سرجوخه ارتش بریتانیا در افغانستان، امروز در لندن برگزار شد. دانیل جیمز که از پدر و مادری بریتانیایی ایرانی در تهران به دنیا آمده است، در سال 1986 به تابعیت بریتانیا درآمد. او در افغانستان مترجم ژنرال دیوید ریچاردز، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان بود و متهم است که در سال 2006 پس از آنکه نتوانست ارتقای شغلی بگیرد، پیام‌های رمزی برای وابستگی نظامی جمهوری اسلامی در کابل فرستاده و اطلاعاتی درباره وضعیت شورشیان و نیروهای ناتو در اختیار او قرار داده است. آمریکا از اقدام استرالیا در تشدید تحریم‌های ایران استقبال کرد. استوارد لوی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: آمریکا از تصمیم استرالیا برای در انزوا قرار دادن هرچه بیشتر جمهوری اسلامی خوشنود است و امیدوار است که کشورهای دیگر جهان نیز همین مسیر را طی کنند. شرکت هواپیمایی ماهان ایران اعلام کرده است که هفته‌ای 3 بار از تهران به بغداد پرواز خواهد داشت. در 30 سال گذشته این نخستین بار است که یک خط مستقیم پرواز هفتگی میان تهران بغداد برقرار می‌شود. اولین پرواز این شرکت روز سه‌شنبه این هفته با 192 مسافر در فرودگاه بین‌المللی بغداد بر زمین نشست. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو در اطلاعیه اعلام کرد که ایران، عراق و این کمیته روز پنجشنبه با امضای یادداشت تفاهمی موافقت کردند تا در زمینه ناپدید شدگان جنگ ایران و عراق همکاری کنند. به موجب این تفاهم‌نامه، دو کشور در زمینه جمع‌آوری و مبادله اطلاعات و رد و بدل کردن بقایای قربانیان جنگ در چارچوب روشنی عمل خواهند کرد. و خبر دیگر این که یک سازمان بزرگ خیریه مستقر در بریتانیا به نام آکسفم میگوید حدود 1 میلیارد نفر در جهان به دلیل افزایش بهای مواد غذایی و فقر توانایی خرید این مواد را نداشته و در گرسنگی به سر میبرند. گزارش آکسفم همزمان با روز جهانی خاربار منتشر شده است.
با سپاس از مریم منظوری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. در نخستین ساعت روز پنجشنبه، سومین و آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و این دو با یکدیگر به مباحثه پرداختند. گزارش این داریم در همین زمینه. بهای مواد غذایی هر روز بالاتر میره و این مسئله است که در گزارشی دیگر و گفتگو با یک شهروند تهرانی مطرح خواهد شد. درباره اعتراض شماری از دانشجویان آذری در دانشگاه همدان هم گزارشی خواهد شد. وکیل مدافع مسعود کردپور میگوید که او به یک سال زندان محکوم شده است. در این زمینه با وکیل او گفتگو میکنیم. جایزه روز نقره‌ای نهاد بین المللی سولیدر به وکیل مدافع منصور حسانلو رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه اهدا شد. در این رابطه نیز گفتگویی داریم. و به نمایشگاه کتاب در فرانکفورت آلمان هم سری میزنیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاه. روز پنجشنبه سومین و آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در لانگ آیلند نیویورک برگزار شد. هر دو رقیب کوشش داشتند در این مناظره سیاست‌های اقتصادی خود را برای رأی دهندگان آمریکایی با زبانی ساده توضیح دهند. اما در گرماگرم این مناظره جدی و سرسختانه چهره جدید به دنیای سیاست معرفی شد. دیدار با جو لوله‌کش در گزارشی از مهرداد میردامادی.
در مناظره دیشب سناتور مککین و باراک اوباما، چهره شاخص یک سیاستمدار، فیلسوف یا کسی شبیه آن نبود. چهره‌ای که هر دو نامزد در بردن نامش اصرار داشتند، یک لوله‌کش از ایالت اوهایو بود، جو ورزلباکر. شروع داستان را از جان مککین بشنویم.
I would like to mention that a couple of days ago Senator Obama was out in Ohio and he had an encounter with a guy who's a plumber. Name is Joe Wurzelberger.
چند روز پیش سناتور اوباما به اوهایو رفته بود و آنجا یک لوله‌کش را دید. اسمش جو ورزلبکر بود. اما این آقای لوله‌کش که اسمش جوست چه مشکلی دارد؟ آقای مککین ادامه می‌دهد.
جو wants to buy the business that he's been in for all these years. Work 10 12 hours a day.
جو می‌خواد برای خودش کار و کسبی را بندازه. سالهاست که کار لوله‌کشی میکنه، روزی 10 تا 12 ساعت کار میکنه و حالا میخواد مستقل باشه و برای خودش کار کنه. مشکلش الان اینه که به برنامه‌های مالیاتی سناتور اوباما نگاه کرده و دیده باید مالیات بیشتری پرداخت کنه. خلاصه حرف آقای مککین اینه که جو نمیتواند به رویاهای آمریکایی خودش تحقق ببخشد، چون سناتور اوباما فقط به فکر ثروتمندان است.
Which Joe was trying to realize the American dream. Now, Senator Obama talks about very, very rich.
در اینجا سناتور مککین رو به دوربین تلویزیون می‌کند و با جو حرف می‌زند.
Joe, I want to tell you, I'll not only help that you buy that business that you worked your whole life for.
جو، می‌خوام بهت بگم نه تنها به تو کمک می‌کنم که کار و کاسبی که تمام عمر برای زحمت کشیدی رو راه بندازی، بلکه مالیاتت رو هم کم می‌کنم. کاری می‌کنم که حق بیمت هم کم بشه. در اینجا نوبت سناتور اوباما می‌رسد. که جواب می‌دهد. من فکر می‌کنم اون منظور آقای جو لوله‌کش داستان ماست. زیاد تبلیغات سناتور مککین را از تلویزیون دیده، اما کاری که من می‌خوام بکنم اینه که متفاوت از سناتور مککین عمل کنم. سناتور مککین می‌خواد 200 میلیارد دلار از مالیات شرکت‌های بزرگ و ثروتمند کم کنه، اما من می‌خوام مالیات 95% آمریکایی‌های شاغل رو کم کنم. پس از این سناتور اوباما داستان ملاقات خود با جو را اینطور شرح می‌دهد. صحبتی که من با جو لوله‌کش داشتم این بود. 5 سال پیش که می‌خواستی کار کاسبی خودت رو راه بندازی، باید مالیات کمتری می‌دادی تا سود بیشتری عایدت بشه. حالا من می‌خوام به لوله‌کش‌ها، پرستارها، معلم‌ها، آتشنشان‌ها و به هر کسی که می‌خواد تازه کار خودش رو شروع کنه سهم مالیاتی کمتری بدم تا بتونن روی پای خودشون بایستند. اما داستان آقای جو لوله‌کش داستان ما به همینجا تمام نشد. سناتور مککین داستان را این گونه ادامه داد. میدونید حرف سناتور اوباما با جو لوله‌کش به کجا رسید؟ به اینجا که ما باید ثروت را توزیع کنیم. به عبارت دیگه قرار است ما پول جو را بدهیم به سناتور اوباما و بگذاریم که او ثروت را توزیع کنه. سناتور مککین که به خاطر جو لوله‌کش از دست آقای اوباما عصبانی بود با تمسخر به او گفت:
I want Joe the plumber to spread that wealth around. You told him you want to spread the wealth around.
من می‌خواهم خود جو ثروت را توزیع بکنه. حالا شما می‌خوای ثروت توزیع کنی؟ سناتور اوباما برای این حرف جواب دارد. اما باز موضوع به جو لوله‌کش مربوط می‌شود.
In order to give additional tax cuts to Joe the plumber.
من میخواهم جوی لوله‌کش قبل از اینکه درآمدش به 250 هزار دلار برسه بتونه از قانون کاهش مالیات استفاده کنه. بخش بعدی مناظره در مورد بیمه خدمات درمانی است، اما باز سناتور مککین یاد دوست قدیمیش میفته و رو به دوربین میگه:
Now my old buddy Joe the plumber's out there.
دوست من جو لوله‌کش الان اونجاست. جو، اگه تو یا کسی که تو رو استخدام میکنه نتونید مالیاتی که سناتور اوباما میگه رو بدید، اون شما رو جریمه میکنه. سناتور اوباما، چرا میخواهید جریمه کنید؟ توی این اوضاع بد اقتصادی جو نمیتونه این جریمه رو بده. جواب سناتور اوباما هم رو به دوربین و خطاب به جوست. جو، خوشحالم که اونجایی و دارم با تو حرف میزنم. جریمه تو اینه: صفر. هیچی. سناتور مککین با تعجب بپرسه هیچی و جواب باز هم همینه: هیچی. مناظره این دو نامزد دقایقی بعد از این هم ادامه پیدا کرد، البته بدون اشاره دیگری به جو لوله‌کش. این مناظره اگر برنده مشخصی نداشت، دست کم چهره جدیدی را در سیاست آمریکا مطرح کرد: آقای جو ورزلباکر، شغل لوله‌کش.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی درباره آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما در ایران مسائل هرچند اقتصادی اما ظاهراً ساده تر به نظر می رسد. امروز همونطور که می دانید روز جهانی غذا بود. دسترسی به مواد غذایی یکی از حقوق اساسی انسان هاست. اما بالا رفتن قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بسیاری از افراد کم درآمد و فقیر را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. در روز جهانی غذا همکارم مهین گرجی با یکی از شهروندان در تهران گفتگو کرده و از او درباره افزایش قیمت مواد غذایی پرسیده است.
الان ما مردمی که تو ایران داریم زندگی میکنم، فکر میکنم تورم بالای 50%، چون قدرت خریدمون به شدت اومده پایین. از لحاظ گوشت بگم، لحاظ مرغ بگم، کمتر میخریم دیگه، چون قدرتشو نداریم. مثلا گوشتی که قبلا 2-3 کیلو میخریدیم که اصلا نمیتونیم بخریم، کردیم اون گوشتو 1 کیلو. یا مرغی که میخریدیم اون مرغ رو ترجیح دادیم کمتر بخریم، چون اگر هم نخوریم که سوء تغذیه میگیریم که باید بریم دکتر و اینجور دارو و که بعد دارو و درمون و بهداشت نفسی دیگه تو ایران دیگه هیچی دیگه. مجبوریم کمتر بکنیم مواد غذاییمونو ولی بتونیم بخوریم غذا رو.
خب ببینم، گوشت قبلا کیلوی چند، مثلا ماه گذشته کیلوی چند میخرید یا 2 ماه پیش که الان میگین گرونتر شده مجبوریم کمتر بخرید؟
قیمت بالا پایین میره، اصلا بیشتر میره بالا. تا یه دفعه میبینی 20% بره بالا، مثلا ماه دیگه ممکنه 5% بیاد پایین، مثلا 20% پایین نمیاد. الان گوشت نزدیک 8000 تومان هست. مرغم که ماه رمضان شده بود 3500 که مقدار اومده پایین شده 2900، ولی قبل از ماه رمضان خودم مرغو میگرفتم 250، یعنی چیز حدود 700 تومان قیمت مرغ رفت بالا که همون بالا مونده قیمتش.
وقت میتونم ازتون بپرسم که الان مثلا به خاطر گرونی چه چیزایی رو از سبد خریدتون شما حذف کردید؟ واقعا حذف کردید که نمیتونید بخرید؟
سبد خانواده من چیزی حذف نکردم، ولی کمتر کردم دیگه، مصرفمو کم کردم.
خب اون قیمت بقیه مواد غذایی یا چطور؟ شیر، نمیدونم، برنج
یه گرونی شده بود. برنج که قیمتش خیلی رفت بالا، برنج 5000 تومان شد. یعنی من برنجی که پارسال میگرفتم 1500 تومان به 5 تومان رسید، ولی خب یه مقدار دولت آوردن پایین قیمت، ولی 1500 نشد. الان اون برنجی که من 1500 میگرفتم الان 3750 تومانه که بازم کمش کردم اون برنجمو دیگه. مثلا برنجی که پارسال میگرفتم مثلا حدود 50 کیلو میگرفتم، اونو کم کردم.
وقت مثلا ماهی چطور؟ نمیدونم، یا پنیر،
ماهی
یا
ماهی که سواد خونوارمون هست دیگه، تو قیمتش بالاست. باز اگه مرغ و با باز میتونیم غذاهای متفاوت درست کنیم، ولی ماهی رو که بگیریم قیمتش خیلی بالاست، برای همین صرف نمیکنه. ما اصلا ماهی نمیتونیم بگیریم.
میوه چطور خانم؟
میوه هم که دیگه هیچی دیگه. میوه ما همیشه میگفتیم مملکت اگه همه چی گرونه میوه لااقل ارزونه، ولی میوه هم گرونه. الان شما برید تو میوه فروش انقدر میوه میوه ها خرابه، من نمیدونم این میوه های خوب الان کجاست. اصلا میوه از 1500 تومان به پایین دیگه نیست. حالا من با یه حقوق بازنشسته شوهرم میبرم کردم هفته یه با که بتونم بالاخره باید بچه میوه بخوره، پسر جوان دارم نمیتونم، به سو تغذیه میگیره.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گروهی از دانشجویان آذری شاغل به تحصیل در دانشگاه بوعلی سینای همدان به همراه دانشجویان عضو انجمن اسلامی این دانشگاه روز چهارشنبه در اعتراض به ادامه بازداشت شماری از دانشجویان هویت طلب تجمعی اعتراض‌آمیز در آن دانشگاه برگزار کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی.
روز چهارشنبه 24 مهر ماه جمعی از دانشجویان آذری زبان دانشگاه بوعلی سینای همدان در تجمعی اعتراضی مخالفت خود را با ادامه بازداشت فعالان مدنی و دانشجویان هویت طلب آذری که در ماه‌های اخیر دستگیر شدند اعلام کردند و خواستار آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده دانشجویان معترض پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر آنها نوشته شده بود نقض حقوق بشر تا کی، دانشجویان زندانی را آزاد کنید، تحصیل به زبان مادری، حقوق بشر برابر است با جامعه عدالتمند. سیاوش حاتمی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در این زمینه به رادیو فردا میگوید
از تابستان همین امسال یه تعداد خیلی زیادی از بچه‌های هویت طلب ترک رو بازداشت کردن. الان تقریبا بعضیشون بیش از 70 روزه که در بازداشت موقت هستن میبرن، چندان خبری هم ازشون موجود نیست. تصمیم بر این شده که به هر حال از حقوق انسانی اینها دفاع بشه. همکاری بودش برنامه بین انجمن انسانی و بچه‌های هویت طلب ترک.
بر اساس اخبار رسیده این تجمع دانشجویی که یک ساعت به طول انجامی در فضای امنیتی برگزار شد و مقامات دانشگاه با تنی چند از دانشجویان برخورد کردند. یونس سلیمانی دانشجوی هویت طلب دانشگاه بوعلی سینا در این زمینه میگوید
ما یک تجمع یک ساعته داشتیم در داخل صحن دانشگاه بوعلی سینا همدان، چه با شرکت دانشجویان بیش از 300 نفر انجام شد که طی اون مراسم سخنرانی‌های مختلف در ذات محکومیت این دستگیرها، در ذات قانونی بودن حق تحصیل برای دانشجویان، مسئله ستاره‌دار شدن دانشجویان آذربایجانی و آزادی از سریع‌تر دانشجویان و فعالان حقوق بشر.
دانشجویان در پایان با انتشار بیانیه‌ای به برخوردهای انتظامی و امنیتی با فعالان مدنی و دانشجویی آذری اعتراض کردند. در این بیانیه منتشر شده با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر فعالان مدنی و دانشجویی آذری زیر بالاترین فشارها و اتهام‌ها قرار گرفتند، هدف از این فشارها را تلاش‌های مذبوحانه در جهت تضعیف حقوق بشر و حقوق شهروندی آذری‌های ایران دانستند. دانشجویان آذری در بیانیه منتشر شده خود اعلام کردند با اینکه خواست تحصیل به زبان مادری جزء ابتدایی ترین حقوق انسان هاست و در تمام کنوانسیون های بین المللی و اصول 15 و 19 قانون اساسی ایران نیز پیش بینی شده است، اما طلب این حقوق در ایران جرم شناخته شده و جزای آن بازداشت و انفرادی های چندین ماهه محرومیت از حق تحصیل را سبب می شود. به گفته یونس سلیمانی دانشجویان اهداف دیگری را نیز دنبال می کردند.
اعلام ترایی و تگونگی تحصیلی ها و محکومیت دستگیر و خاطر این بودیم که تو بیانیه‌مون که این دانشجویان و فعالان حقوق بشر آذربایجان با هویت طلبان آذربایجانی هر چه زودتر بزنید خیلی شرطی آزاد بشه.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اخبار منتشر شده دست کم 10 دانشجوی دانشگاه‌های آذربایجان از 2 ماه قبل در بازداشت به سر می‌برند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بر پایه گزارش ها مسعود کردپور روزنامه‌نگار و دبیر آموزش و پرورش کردستان که از 2 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به علت تشکیل کلاس های حقوق بشر در زندان مهاباد از بند سیاسی به سلول انفرادی منتقل شده است. عباس جمالی وکیل مدافع عباس مسعود کردپور در واقع در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم گفت که مسعود کردپور به 1 سال زندان محکوم شده است. عباس کردپور، عباس جمالی، وکیل او درباره وضعیت موکلش چنین میگوید:
آقای کردپور تو زندان، ظاهراً چند تا زندانی با آقای کردپور درگیر شدن. من خاطر احتمال میگم که این تحریکاتی بوده برای این درگیری، زندانی ها رو تحریک کردن. با آقای کردپور درگیر شدن و بعد آقای کردپور رو بردن به قرنطینه و زندان انداختن.
یعنی منظورتون اینه که در زندان با آقای کردپور دعوا کردند عده‌ای از زندانیان؟
ظاهرا یه درگیری پیش اومده بود. طبق گفته مقامات دادگاه زندان.
علت درگیری رو شما خبر دارین؟
علت درگیری رو خود آقای کردپور گفتن مسئله‌ای نبوده، ولی مسئولین زندان نظرشون بود که آقای کردپور کلاسی گذاشته بودن در رابطه با حقوق بشر و آموزش برای حقوق بشر برای زندانیا، که زندانیا دیگه اعتراض کردن و درگیری پیش اومد.
شما چه مدتی آقای کردپور رو ندیدین؟
من دیروز یعنی 25 آقای کردپور رو تو زندان مهاباد ملاقات کردم.
که ایشون در زندان انفرادی بودند؟
بله بله، فعلا در زندان انفرادی. من اجازه ملاقات دادم.
وضعیت حقوقی ایشون به چه صورتیه؟ آیا ایشون قراره به زودی آزاد بشن؟ در چه مرحله است پرونده حقوقی ایشون؟
حکم ایشون صادر شده، ایشون به 1 سال 7 محکوم شدن. چون دیروز به من ابلاغ شد، من اعتراض میکنم برای تابین نتیجه خود.
اتهامشون چی بوده آیه جمالی؟
اتهام آقای کردپور فعالیت تبلیغی علیه نظام به وسیله مصاحبه با رسانه‌های خارجی از جمله رادیو فردا، آمریکا، بی بی سی فرانسه و بعضی رادیوهای دیگه، و بعد بعضی مسائلی رو که مطرح کرده بودن از طرف دادگاه که به کس نه قانونی نبوده نه اصولی، از جمله این که کتاب‌های اوجلان از خونه اون گرفتن، مثلا کتاب‌های اوجلان اصلا در کل ایران هست و خیلی راحت فروخته میشه.
منظورتون عبدالله اوجلان رهبر حزب پکاکاست؟
عبدالله اوجلان رهبر حزب پکاکا که اصلا کتاب‌های در کل ایران به صورت آزاد فروخته میشه، جرمی نیست داشتن کتاب‌های آقای اوجلان. مردم یا رسانه‌های گویی باید حمایت شما از این افراد، از همه این زندانیان و سراغای خودتور هیچ گناهی مرتکب نشدن، هیچ جرمی رو مرتکب نشدن، حمایت کنن تا دستگاه قضاییه متوجه باشن که اینا اصلا کاری که اینا کردن جرم نبوده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نهاد غیر دولتی و بین المللی سولیدر جایزه روز نقره خود را چهارشنبه شب به یوسف مولایی، وکیل مدافع منصور اوسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اهدا کرد. درباره اهدای این جایزه همکارم بهروز کارونی گفتگویی کرده است با مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا در مورد این مراسم. مهدی کوهستانی نژاد چنین میگوید:
مسئولین سالودر بعد از دادن جایزه تاکید کردند که ما سال آینده حتما از سندیکا و خود شخص آقای اوسانلو رو در این نشست خواهیم داشت و گفتند که هر گونه کاری که میتونن انجام بدن برای آقای اوسانلو و خود سندیکا از دستشون بر بیاد انجام میدن. سندیکای شرکت واحد تو متن سخنرانیش اعلام میکنه که این جایزه متعلق به تمام کارگران ایرانه، این جایزه متعلق به کسانیه که ماها حقوقشون رو نگرفتن، این جایزه متعلق به زنان و کودکان ماست، همسران ماست که تو این چند سال بسیار سختی ها کشیدن، و این جایزه مهمتر از همه به زنانیه که امروز تو محیط کار حقشون ضایع میشه. متن سخنرانشون تونست تاثیر بسیار مثبتی بذاره تو اون جلسه.
در گزارشی که آقای یوسف مولایی قرائت کرد چه مواردی ذکر شده بودند؟
سندیکا توضیح داده بود از شرایطی که امروز بر سرش میگذره، یعنی سندیکا واقعیت خودشو از این فشارهایی که بهش میاد، از این حقوقی که از بین رفته براش و این کارگرانی که به خاطر پایه‌ای ترین حقوقشون چند سال مبارزه میکنند و مطرح کرده بود.
فکر میکنید مراسمی چون اهدای جایزه روز نقره‌ای به سندیکای کارگران شرکت واحد چه تأثیری داشته باشه؟ در گذشته ما شاهد این بودیم که مراسمی در همبستگی با کارگران ایران و در اعتراض و نقض حقوق اونها و زندانی شدن فعالان کارگری انجام شده بود، اما تأثیر آشکاری نداشته.
شاید تو کوتاه مدت ما تأثیراتش رو نمیبینیم، ولی تأثیرات خاص خودش رو داره، تو برخوردها متفاوت نشون میده، برخوردهایی که میشه نشون از اون میده که تأثیر خودشو گذاشته. یعنی اگه این تأثیر امروز وجود نداشت، به نظر من خیلی از کسان دیگه الان بغل آقای اوسالو نشسته بودن. یعنی تأثیراتشو شاید ما اونچنانی ملموس و لحظه‌ای و همین الان نمیبینیم به طور مشخص، ولی به نظر من خیلی نشون میده که تأثیراتش بوده. حالا چقدر امروز کسانی که مسئله جامعه ایران براشون مطرحه تو سطح حکومتی، چقدر میخوان این دوگانه رو برخورد بکنن؟ در عام و عموم توضیح میدن نه ما هیچ چیزی رو قبول نداریم، ولی خصوصی میگن نه ما هم حواسمون هست و هی به هم دیگه پاسکاری میکنن که اشتباه اینه، ما خودمون هم میدونیم.
ساعت 21 و 25 دقیقه و 25 ثانیه است و در اینجا گزارشی داریم از نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت آلمان از شهرام میریان.
60 سال پیاپی است که در چنین روزهایی نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر نامدار آلمانی، برپا می شود. این نمایشگاه همه ساله یک کشور را به عنوان میهمان افتخاری خود برمی‌گزیند که این عنوان امسال نصیب ترکیه شده است. به این خاطر در مراسم گشایش نمایشگاه جهانی کتاب، علاوه بر عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، اورهان پاموک، نویسنده سرشناس ترک و برنده جایزه ادبی نوبل در 2 سال پیش هم سخنرانی کردند. چون 10 سال گذشته، از ایران هم ناشرانی حضور دارند که اکثرشان دولتی اند. به دیگر سخن، در 60th نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت 11 ناشر دولتی و 3 ناشر مستقل شرکت دارند. شباویز و روشنگران از ایران و موست از آلمان 3 ناشر مستقل ایرانی هستند که با هزینه خود در این بازار مکاره کتاب شرکت کردند. نشر شباویز در 21th نمایشگاه جهانی کتاب در تهران عنوان ناشر برگزیده کتاب کودک را از آن خود ساخت و مدیر آن دکتر فریده خلعتبری در گفتگو با رادیو فردا از کتاب‌هایی می‌گوید که در نمایشگاه جهانی فرانکفورت ارائه کرده.
تعداد زیادی امسال کتاب جدید دارم که خیلی از این کتاب‌ها در سال گذشته جوایز جهانی رو هم گرفتن، مثل مثلا فرض کنیم سیب زرین براتیسلاوا یا جایزه اول بلگراد یا مثلا قلم زرین بلگراد و جایزه نوما. یعنی کتاب‌های بسیار خوبی هستن نسبت به کیفیت کتاب‌های قبلی. من تو فکر می‌کنم کتاب‌های جدیدم خیلی بهتر شدن و این یه چیزیه که خود ناشرام الان دارن میگن. یعنی ناشرایی که امروز از صبح تا حالا اومدن اینجا وقتی کتابای جدید رو دارن نگاه میکنن میگن اصلا برای خود ما واقعا حیرت آوره که این همه کار زیبا میشه در یک جا جمع شده باشه و استقبال خیلی خوبه. به هر حال کار نو دیده میشه.
خانم فریده خلعتبری، مدیر نشر شباویز، در ادامه گفتگو با ما ضمن اشاره به گرفتاری‌های ناشران مستقل در ایران و تبعیضی که میان این گونه ناشران و ناشران دولتی وجود دارد، به اصل جهانی کپی رایت که دولت ایران هنوز آن را به رسمیت نشناخته اشاره می کند و می گوید نشر شباویز بر این اصل باور دارد و آن را در داد و ستدهای خود رعایت می کند.
سالهای ساله که کپی رایت را رعایت می کنم، تمام قوانینش را رعایت می کنم و به همین دلیل هم جزو ناشرهای شناخته شده بین المللی به حساب میام و در مقابلش هم دیگران کپی رایت را از من می خرن. بنابراین یه مطلب دو طرفه است در حقیقت. یعنی یک راه یک طرفه نیست که تو ایران وجود داره. کتابای دیگران رو می گیرن و ترجمه می کنن و منتشر می کنن بدون اینکه نویسنده یا ناشر اطلاعی داشته باشه. من این کار رو نمی کنم. بنابراین کتابهای من هم خریدار داره در خارج از ایران و خوشحالم بگم که تا حالا به بیش از 50 زبان منتشر شده و در بیش از 30 کشور دنیا تو بازار وجود داره و به فروش میرسه.
در 60th نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت 11 ناشر دولتی از ایران هم حضور دارند که زیر عنوان اتحادیه ناشران ایرانی فعالیت دارند. برخی از این گونه ناشران سال پیش به خاطر ارائه کتاب‌های علیه اسرائیل مشکلاتی آفریدند و نیروهای امنیتی و انتظامی آلمان را بران داشت تا برخی از این غرفه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. نمایشگاه جهانی کتاب با اعطای جایزه صلح کتاب فروشان آلمان این بار نه به یک نویسنده بلکه به یک مجسمه‌ساز سرشناس با نام آنسلم کیفر روز یکشنبه پیش رو به کار خود در شهر فرانکفورت پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش از آلمان به پایان مجله شبانگاهی میرسیم، اما به یاد داشته باشید که سایت اینترنتی رادیو فردا پر است از گزارش و خبرهای شنیدنی و خواندنی و فیلتر شکن امروز هست gomandar.com gomandar.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.